بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بعد الفراق از اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر، یک بحث دیگری فقها منعقد کردند در شرایط وجوب. اینجا علامه در منتها جلد 15 از منتهای طبع جدید صفحه 238، مسئلتون و شرایط وجوبهما اربعتون، شرایط وجوب امر کردن به معروف و نهی از منکر 4 تاست. الاول ان یعلم المعروف معروفا و المنکر منکرا و منکر منکرن، یعنی اون شخص که این کار رو میخواد انجام بده اول باید معروف رو بشناسه تا امر به معروف کنه، منکر رو بشناسه تا نهی از منکر بکنه. چرا؟ لیعمل الغلط، تا از غلط مسون و محفوظ بمانه. اگر معروف نشناسه نمیتونه امر به معروف کنه، چون ممکنه اون معروفی که این امر میکنه واقعا خوب منکر باشه. و همین تر جایی که نهی از منکر میکنه باید نهی میکنه اون منکر منکر باشه. اگر این جاهل باشه ممکنه واقعا اون منکر نباشه، نهی از معروف بکنه امر به منکر بکنه، برای خاطر این که بس بنابراین از این غلط و اشتباه مسون و محفوظ بمانه باید معروف و منکر را بشناسه. این شرط وجوبه، یعنی نشناسه واجب نیست. اینطور مخواه بله. بنابر ازم الجهل جاز ان یعمر بالمنکر او ینها عن المعروف. بخی جاهل اگر باشه ممکنه امر به منکر بکنه و ممکنه که نهی از معروف بکنه، ولی خلاف فی ذلک. دلیلش چه؟ منتها میگه لا خلاف فی ذلک، در این خلاف نیست. این عبارت مال منتها بود. و همینطور علامه در تذکره در تذکره فرموده جلد 9، بحث ما در جلد 9 تذکره طبع جدیده صفحه 442، مسئلتون شرایط وجوبه اربعتون. الاول ان یعلم الامر و ان یعلم الامر و ناهی المعروف معروفا و المنکر منکرا. امر و ناهی، امر باید بدانه معروف کدامه تا امر معروف کنه، ناهی هم باید منکرها را بشناسه تا نهی. لا یغلط، تا غلط نکنه، به غلط نیفته. فیامر بالمنکر و ینهی عن المعروف، اگر به غلط بیفته امر میکنه به منکر، نهی از معروف بکنه. بنابراین یکی از مقدمات و شرایط وجوب هر دو عرفان و معرفت و شناخته. خب این کلمات در کلمات فقه این عبارت خیلی زیاده، منتها صاحب جواهر عرض کردن که به اون کتاب بیشتر باید منوس باشیم. اینجا آمده بعد از ذکر همین کلام شرایع که این طوری فرموده استدلال که کرده، آمده گفته به این که حدیث مسعد ابن صدقه که دیروز عرض کردیم، حدیث مسعده در صفحه 400 جلد 11 وسائل، خبر اول از باب 2 از ابواب امر و نهی. خب این خبر چند تا مطلب داشت. اولین مطلب همین بود که صاحب جوار قبلا گفت ما رد کردیم. اونجا صاحب جوار گفت این که استفاده از این خبر به این که وجوب وجوب کفایی نه عینی، استدلال به همین خبر که چون در این خبر از امام صادق علیه سوال میشه آیا بر همه واجب، میگه نه، از این کلمه نه و واجب است بر کسی که عالم باشه به معروف و منکر و اینا استفاده کرده بود به این که وجوب وجوب کفاییه، گفتیم نه این دلالتی نداره. همون خبر را اونجا حالا آورده اینجا، میگه از این رو استفاده به این که اینجا امام صادق فرموده به کسی که باید معرفت داشته باشه، انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف العالم بالمنکر. پس در این حدیث هم امام صادق علیه السلام فرموده که بر کسی واجبه که عالم باشه معروف عالم بالمنکر، پس بر افراد جاهل واجب نیست. خب این میدونید که خیلی اثرگذاره، برای که نوع مردم معروفها را نمیشناسن، نوع مردم منکرها را نمیشناسن، این باعث میشه به این که نوع مردم معاف باشن، بر نوع مردم واجب نباشه، چون برای که معروف خیلی وسیعه، منکرها هم خیلی وسیعن. بسیار از منکرات بود مردم نمیشناخت، در همون انقلاب شناخته شد، مثلا استکبار مردم رو نمیدونستن، تبعیت از استکبار برای مردم که افتخار بود به نام روشن فکری، از کسی که تبعیت نمیکرد اون مرتجع نامیده میشد، از این قبیل. مثلا براءت از مشرکین در اعمال حج مردم نمیدونستن، یعنی امام رضوان الله به میدان آورد، از این قبیل خیلی زیاده. اگر قرار بشه به این که بگیم کسانی که نمیدانن بر اینها واجب نیست، خب لازمه که نوع مردم حالا به اسلام هم میگه عوام، نوع مردم بایستی در این صورت معاف باشن. و وقت این فریضه الهی به اون عظمت کم کم تعطیل میشه، برای اینکه این فریضه الهی برای احیای تمام ارزش ها، برای کوبیدن همه ضد ارزش هاست. صاحب جواهر آمده استدلال کرده به اون حدیث. غیر حدیث دلیل نیست که جوابش عرض کنیم. اون حدیث به مناسبت عرض کردیم باید توجه داشت به این که خب هر حدیث نمیتونیم ما قبول کنیم. یکی از مقدمات اجتهاد علم رجاله، 14,000 نفر در تنقیح المغار ذکر شده، یک نفر که میخواد فقیه و استنباط کنه بایست این 14,000 نفر را بشناسه. این یکی از کارهای مهم شما عزیزان و ما طلبه هاست. آیت العظمه آقای بروجردی احاطه کاملی داشت به رجال، چون ایشان در سن 27-28 سالگی از نجف رفت به بروجرد، در اون سن به اندازه عظمت پیدا کرده بود، در درس های آخوند و خراسانی هم سالان خب بهش یک اجازه خیلی پررنگی آخوند داد و بدرقش کرد و 50 سال تقریبا در بروجرد کار کرده بود، با فراغت بال، با بدن سالم و حافظه قوی و فراغت بال. این احاطه زیادی داشت هم به فقه عامه، یکی از بحث ها در بحث های خودش همیشه سیر تاریخی مسئله را ذکر میکرد، خیلی مهم بود از چه تاریخ آغاز شده، عامه در قرون و اثار چه گفتن، ائمه چه گفتن، شیعه چه گفتن، این خیلی مهم بود که مسئله را خیلی واقعا واضح و روشن میکرد. این یکی از خصائص درس ایشان بیان سیر تاریخی مسئله بود. شما فکر با نباید فکر کنیم فقیه شدن کار آسانیست. دوم اینکه یکی از مصیبت هایی که الان فقیه داره کم 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 میشه. در تهران چند تا فقیه داشتن، در شهرها ایران همه دیگه که نیست رفتن، یه جایگزین ندارن. این یکی از مصیبت هاست که واقعا در اخبار آخر زمان از قلت الفقها ها در آخر زمان فقیه کم میشه. الان همان در حوزه ها هم کسانی که میرن جایگزینشان اونطور دیگه نیست. این خوب فقه اینقدر مهمه، فقه واقعا یه 40-50 سال علت دوام زحمت میخواد، اونم کسی که حافظه و هوش و استعداد و تقوا و اینا زیاد داشته باشه تا بتونه. حالا سه ایشان این کتاب اینه میخواستم عرض کنم که ایشان در رجال هم بسیار مهارت داشت و میگفتن به این که مثل فرزند، مثل پدری که فرزندان خود را بشناسه، اونطور این 14,000 نفر را میشناخت. وقتی بیان میکرد با طبقه بندی یا کدام طبقه است، جوان بود و پیر بود است و چی بود است اینا، بنده این کتابی که الان نوشتم معجم الرباط ثقات و ترتیب و طبقات از حرفای ایشانه. در درس ایشان علاوه از بحث فقهی که میگفتن، رجال که میگفت من یادداشت میکردم، اون یادداشت را جمع کردم، خودم هم چیزی اضافه کردم، الان یک کتاب قطوری بنده نوشتم معجم الرباط ثقات و ترتیب و طبقات و تبیین و تعداد روایات. روات سه چیزه، یکی روات ثقات که ایشان میگفت من با مدارک اضافه کردم نوشتم، یکی دیگه این که طبقاتی که ایشان داشتن که طبقه بندی کرده بودن اونجا توضیح دادم و نوشتم، هر کسی را از چند طبقه است. دوم این که چند تا روایت داره، اون چند تا روایت را از ماجران فهرس آیت اللازمای خوی گرفتیم، چون ایشان هر کس را که میگه چند تا روایت نقل کرده. خب این شده که معجم الروات ثقات و ترتیب طبقات و تبیین تعداد روایت روات. خب کار خیلی بزرگ بود. بالاخره حالا اگر از این کتاب من زیاد داشتم و هر یک از شما یه دانه میدادم، ولی خب زیاد نداریم، اگر یه نفر پیدا باشه بقید دوباره چاپ کنیم زیاد به تعداد بیشتر و هر یک از شما ایدانو باید تقدیم کنه مطالعه کنید، شاید اشتباه هم داشته باشه بیان بفرمایید. علی حال این مسئله مسئله بسیار مهمه، چون پیغمبر صلی الله علیه فرموده به این که بعد از من افراد کذابی به وجود میان و دروغهای از قول من نقل کنن. خب یکی از خبران دیروز خواندیم، یکی از اون خبران من دیروز یکیش خواندیم. اینجور خبرها خیلی خبر جالب، برای اینکه کسی که میگه که از مثلا دروغ اینطوره، شما اگر یه نفر بگه من حرفی که دیروز گفتم دروغ بود، خبر که دیروز به شما دروغ بود، خب اینجا این دروغگو شد. اگر راست میگه دیروز دروغ گفته، اگر دروغ میگه امروز دروغ گفته. کسی که اینجور حرف بزنه بالاخره دروغ گفته، مثل کسی به کل خبری کاذب میگه هر چی من گفتم دروغ گفتم، اگر راست بگه خبرهای قبلی خب دروغ گفته، اگر دروغ بگه خبر امروز دروغ. کسی که اینجور حرف بزنه بالاخره دروغ گفته. حالا کسانی که به پیغمبر و ائمه چیزی بستن بالاخره دروغ گفتن، اگر راست بگن خب خود یکی راست بگن که دروغ همین خودش یه دروغیه، دروغ بگن که با دروغ گفتن دیگه. این است که اینجا این اخبار که داشتیم اقتضا میکنه که ما روات را باید کاملا بشناسیم. اما مسئله ابن صدقه، اون چی بنده نوشتم اینجا، این شخص اینطوریه. خب به کسی که اینجور مطالعه کنه باید کتاب رجال را خیلی خوب بشناسه، نجاشی، کشی، علامه هلی، امثال اینا. بنده نوشتم و اما ما رواه مسئله صدقه در صفحه 400 از جلد 11 وسائل خبر اول از باب 2 این ضعیفه. چرا؟ اول لم یوثق هن نجاشی. نجاشی عالم بسیار بزرگی است و در شناخت اشخاص هم این حرف اول میزنه. اگر یک وقتی تعارض واقع بشه بین قول نجاشی و کشی، همیشه این مقدمه، برای اینکه این خریته و متبحر این فن بوده. اون نجاشی مسئله را توصیق نکرده، کشی هم توصیق نکرده. بازم باید توجه کنیم فرق است بین فهرست و رجال. مثلا شیخ توسی یک فهرست داره و یک رجال داره. فهرست مصنفینه، یعنی کسانی که از علما کتاب تصنیف کردن اونا را می‌ریزه، به صاحب کتب عنایت داره، به صاحب اصول عنایت داره. میگه فهرست شیخ طوسی، اون شعرش این است که هر کس که مصنف بوده تصنیف او را معرفی میکنه، گاهی هم خودش را معرفی میکنه. کشی رجاله، مال نجاشی فهرسته، مال کشی رجاله، ولی هر دو این شخص را توصیف نکردن. در جامع الروات هم گفته این آمیون ولم یوثقه، گفته این از اصل از ما نیست، آمیون از اهل سنت، توصیف نکرده. خب شیخ هم در رجال خودش هم اینطوره. علامه در خلاصه که از کتابای مهم در رجال خلاصه علامه است، علامه هم در خلاصه خودش توصیف نکرده. علامه مجلسی هم در وجیزه توصیف نکرده و تضعیف کرده. علامه مجلسی در مرآت العبور جلد سوم باز اینه تضعیف کرده. لیکن مجلسی اول محمد تقی مجلسی که پدر محمد باقره، او و مامقانی توصیف کردن. حرف مامقانی و حرف مجلسی، مجلسی اول در مقابل اون اعلام، معلوم است یه خوب به درد نمیخوره. در مجمع رجال سایت الله خویی گفته دو نفر به این اسم داریم، یکی زمان معاصر بوده با امام زین العابدین علیه السلام، اون زمان بوده که معاصر با امام صادق، اون اولی موثق نبود، دومی موثق، ولی دلیل نمیاره. خلاصه این بحث بسیار مهمی است بر اساس اون حرفهای اعلامی که مورد اعتماد کامل این شخص توصیف نکردن. اما صاحب جواهر این روایت ذکر میکنه و میگه به اینکه استفاد از این روایت به اینکه بر جاهل واجب نیست. صاحب جواهر میگه که جهل در اینجا علم شرط وجوبه، یعنی اگر علم داره امر معروف واجبه، علم نداشته باشه واجب نیست. وقت این بحث پیش میاد که دقت کنید، ما گاهی شرط وجوب داریم گاهی شرط واجب داریم. شرط وجوب لازم و تحصیل نیست، اما شرط واجب لازم و تحصیل. شرط وجوب مثل استطاعت برای حج شرط وجوبه، مستطیع نیست حج واجب نیست. مثل مالکیت نصاب برای وجوب زکات، مالک نصاب نیست واجب نیست. اما شرط واجب مثل طهارت، مثل ستر عورت، استقبال قبله، یعنی نماز واجبه، واجبه و اینا شرط واجبن. حالا که نماز گفت واجب اقیم الصلاه، نماز بخوای بخوانی شرط داره، ستر و استقبال قبله و اینا همه شرطن. بنابراین اگر واجب باشه، حالا بحث به اینجا برمیگرده، آیا این علم و معرفت که گفتن فقهای ما شرط امر معروفه، این شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ اگر شرط وجوب باشه این نباشه دیگه واجب نیست. اگر شرط واجبه بر مردم واجب برن یاد بگیرن به امر معروف کنن، این فریضه الهی با این عظمت به همین که نمیدانم کافی، خالص بردو نمیدانن باید برن یاد بگیرن دیگه. بنابراین این دلیل آن نمیشه که واجب نباشه. دو نفر از فقها، حالا بنده هم اینجا نوشتم همینطور، دو نفر از فقهای ما، یکی شهید ثانی در مسالک صاحب جوارم نقل میکنه، دیگر محقق کرکی، گفتن این شرط واجبه نه شرط وجوب. صاحب جوار میگه شرط وجوب، علامه هم میگه شرط وجوب، اکثر میگن شرط وجوبه که اگر نباشه واجب نیست. ولی این دو نفر فقیه بزرگوار، شهید ثانی در مسالک و محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، این دو نفر یعنی خیر واجب بر همه. خب نمیدونی برو یاد بگیر، این دلیل نمیشه که شما معروف رو نمیشناسید امر معروف نکنید. امر معروف به این عظمت، نهی از منکر به این عظمت، خیلی ها نمیدونن. خب نمیدونن باید معروف ها رو بشناسن، نهی از منکرها رو بشناسن، ارزش ها و عزت درش را، و به این وظیفه الهی قیام و اقدام بکنن. خب بنابراین حالا بحث در اینجا واقع میشه به این که آیا این شرط وجوبه که ما یقوله اکثر فقها، هم شرط واجبه، شرط وجوب باشه تحصیلش واجب نیست، شرط واجب باشه تحصیل این مقدماتش واجبه. این دو نفر و بنده هم اینجا نوشتم، این شرط واجبه نه شرط وجوب، چون فریضه ای بگید عظمت نمیشه، چون ما نمیدانیم شانه خالق رو بگی بر ما واجب نیست. حالا اگر دایر شد بین این که آیا این شرط ها اینه، میدانیم کسی که معروف میکنه امر معروف باید معروف ها رو بشناسه، این شکی نداریم در این که این شرطه، کسی که نهی از منکر میکنه باید منکر ها رو بشناسه، در این شکی نداریم. آیا این شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ اگر شرط وجوب باشه تحصیلش لازم نیست و بری یاد بگیر لازم نیست، شرط واجب باشه لازم است بری یاد بگیره، اول معروف ها رو بشناسه، بعد امر معروف کنه و منکر ها رو بشناسه، بعد نهی از منکر بکنه. اگر حالا شک ما که شک بله که چی؟ چی باشه؟ بله، برای خاطر این وظیفه دارن علما که به مردم همینطور احکام خدا رو بگن، بگن معروف ها رو به مردم بگن، منکرات رو به مردم بگن. مردم فعل جمله میدونن، همه میدونن شراب خوردن حرام، مثلا میدونه عوام هم داره میدونه، اما خب اون وسعتی که داره ما داریم بگیم و الا یک مقداری هست که همه میدونن. خب همون عوام میدونن ظلم حرام میدونن، دروغ حرام میدونن، غیبت حرام میدونن، شراب خود حرام میدونن، ولی ما میخوایم بگیم این کافی نیست. اینا میخوان بگن اگر جهل داشته باشی، عرض کردم استکبار مردم نمیشناختن، براحت هستم که نمیدوندن امثال این زیاد در این در زمان ها فرق میکنه، اینها به حسب امکانات اینا، بر علما بر خطبا لازم مردم بگن و گفتن. بالاخره آیا کسی که جاهل شد نمیدانه شرط وجوبه یا شرط واجبه چه بکنه؟ از لحاظ فقهی دارم میگم، از لحاظ فقهی اذا دار الامر بین کون شیئن شرطن للوجوب تا لازم و تحصیل باشه، اما شرطن للواجب تا لازم و تحصیل باشه. خب ما باید به عدل مراجعه کنیم. یک مطلبی را هم من دیروز فراموش امروز فراموش کرده میگم، اون اینه بینید که اگر ما رجال را همه را شناختیم و بعد یک خبر سندن صحیح شد، تمام اسناد دیده همه صحیحه، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ خب اینجا باز یک بحثی هست، اون بحث این است به این که آیت الله خویی علی الله مقامه ایشان همین به سند نگاه میکنه، یک خبر که صحیح شد سندن میگه حجت، یک خبر ضعیف شد میگه حجت نیست. ولی آقای بروجردی و امام و عده بنده منجر معتقدم تنها کافی نیست، اگر خبر صحیحه ولی مشهور فقها ها از اون اعراض کردن، مخصوصا مشهور قدما مثل شیخ طوسی و امثال اینها، خب معلومه که این خللی بوده که اینا اعراض کردن، اگر ضعیف باشه به اون عمل کردن، عمل اونها ضعف را جبران میکنه. بنابراین باز این مبنا رو باید اول اتخاذ کنیم، آیا فقط صحت سند کافیه برای حجیت؟ ضعف سند موجب عدم حجیت میشه یا نه؟ خیر، ملاک در نظر ما چه داره؟ در نظر آیت الله خیر ملاک همون است که اجرا اکن فاسق و منع به این فتبین، و این آیات اقتضا میکنه که فاسق شد عمل نکنیم، عادل شد عمل کنیم. اما در نظر اینا میگن نه خیر، خبر واحد از جهت این حجت که موجب اطمینان باید باشه، اطمینان پیدا کنیم به صدورش، اطمینان پیدا کنیم. این اطمینان در جایی که مشهور عمل نکردن ما مطمئن نیستیم، شاید مقترن به یک قرائنی بوده به دست ما نرسیده، اگر اونجا که ضعیف بوده عمل کردن معلومه که مقترن به قرائنی بوده که موجب قوت شده. بنابراین آقای بروجرد و امام عده دیگه این را هم شرط میدونن. یک نکته بگم تمام بشه بقیه برای پردا، این سوال مانندی است از شما، اون این که بعض اخبار داریم که اگر خبر مخالف کتاب شد عمل نکنید، بعض داریم که موافق کتاب شد عمل بکنید، آیا بین خلاف و عدم توافق، توافق چه نسبتی هست؟ این دوتا چه نسبت به هم دارن؟ که مخالف کتاب اگر باشه عمل نکنید. یک عده میگن که موافق کتاب شد عمل کنید. کدام عامه کدام خاصه؟ این دو تا نسبت به هم داره. آره؟ نه. یکی میگه مخالف کتاب شد فضرب الجدار عمل نکنید. برای مخالف را میگه عمل نکنید. یکی میگه نه تنها اون کافی نیست، موافق را باید عمل کنید. بین عدم خلاف و موافق چه نسبتی هست؟ بله؟ نسبتشان عام خاص مطلقه. برای اینکه اون که میگه موافقه یعنی در قرآن باشه و اینم با اون مطابق باشه، این میشه موافق. موافق اونجا میگن که قرآن داره، اینم اونه داره شو. اما اون که میگه مخالف شد عمل نکنید، در قرآن هم اگر نباشه اشکال نداره، چون مخالف نیست دیگه. بنابراین اون که میگه مخالف نباشه عامه، موافق باشه یه چیز لازم داره. موافق اون است که در اونجا باشه، در اینجا باشه، هر دو هم هماهنگ باشن. مخالف اون که در قرآن، مخالف نباشه. اگر مطلبی در قرآن نبود این خبر مخالف قرآن نیست، بنابر مخالف ملک باشه. اما اون که میگه موافق میزانه، نه این خبر نمیشه عمل کرد، چون میگه موافق لازمه. موافق اونجا میگن که این در قرآن باشه، این خبر اون رو بگه، هر دو مثبت هماهنگ باشن. برابر نسبت بین آن و این نسبت عام خاص، یعنی هر موافقی مخالف نیست، ولی هر مخالف نیستی موافق نمیتونه باشه. اینم در نظر داشته باشی، بقیه انشالله فردا.